سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 91 دنتکسته. دنتکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. ایمپلنت آلمانی ICX بالاترین نرخ رشد فروش توی اروپا رو داره و به عنوان برترین تولید کننده آلمانی در آلمان انتخاب شده. بهش وکس ایمپلنت هم میگن که میشه همون ایمپلنت ملی یا ایمپلنت مردم. بین تولید کننده های مختلف ایمپلنت، از حالا کشورهای آسیایی شما بگیرید تا آمریکایی، میشه گفتش که آلمان جز کشورهایی که قوانین سختگیرانه و استانداردهای سختگیرانه ای رو اعمال میکنه روی محصولاتش، و ICX هم که گفتم آلمانیه. حالا در کنار این کیفیت، یه نکته ای که هست اینه که ICX سعی میکنه که یک سیاستی داشته باشه که قیمتش هم منصفانه باشه. حالا شرکت همراه این قسمت از دنتکست ما شرکت تجهیز طب اثره. این شرکت نماینده انحصاری ایمپلنت آلمانی ICX در ایران هستش. دیده دریا کنم و سب به سهرا فکنم، اندر این کار دل خیش به دریا فکنم، جوره جام بر این تخت روان افشانم، برپل چنگ بر این گنبد مینا فکنم. مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، مایه خوشدلی آنجاست، دل آنجاست که دل دارم از دل تنگ گناهکار، گناهکار برارم آهی. کاتش اندر، کاتش اندر، کاتش اندر، گناه آدم و حوا فکرم، کاتش اندر. در دنتکست قبلی فصل 1 کتاب بیومیمتیک رستوریتیو دنتیستری پاسکال مانیه رو شروع کردیم. کتاب جذابیه، جدیدم هست. تا زمانی که فصل 1 تموم نشه دنتکست هامون ادامه فصل 1 خواهد بود. بعد از اون حالا ممکنه بریم سراغ مقاله و بعد دوباره میریم سراغ این کتاب و فصل های بعدیش. تا زلفت سر سودا داده در باف کرام، از دل تنگ گناهکار، گناهکار برارم آهی. کادش اندر، کادش اندر، کادش اندر، گناه آدم و حوا فکرم، کادش اندر، کادش اندر، کادش اندر، گناه آدم و حوا فکرم. حافظا تکیه بر ایام، تو صحو است و خطا، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم، من چرا عشرت امروز به فردا فکنم. شرکت شایگان که همراه این قسمت دنتکسته تولید کننده اسکراب های دندون پزشکیه، اما فعالیتش فقط به اسکراب محدود نمیشه. این شرکت لوازم یک بار مصرف مثل پک های استریل جراحی و کاور هم تولید میکنه. به خاطر اینکه یک اتاق استریل خیلی بزرگ دارن، قدرت و ظرفیت تولیدشون خیلی بالاست. همراه این قسمت ما شرکت شایگانه با اسکراب های دندون پزشکی و لوازم یک بار مصرف و پک های استریل جراحی. جلسه پیش راجبه مودیفاید فون مایسز صحبت کردم، راجع به کرایتریای فون مایسز و مودیفاید فون مایسز. حالا میخوایم بحثمون رو ادامه بدیم. اینجا ما یه دندون سانترال داریم که داریم روش حرکت پروتروزیو انجام میدیم. تو یکی از عکس‌ها اومده توزیع استرسی که بر مبنای کرایتریای مودیفاید فون مایسز به دست اومده، توزیع استرس رو توی این دندون سانترال نشون داده و بررسی کرده که حالا من راجبش توضیح میدم و بعد باز مثل پادکست قبلی عکس‌ها رو میذارم توی کانال که اگر خواستید ببینید. خب حرکت پروتروزیو ما یا همون حالا گایدنس قدامیمون اگر بخوایم جز به جز بررسی بکنیم، اولش در حالتی شروع میشه که دندون‌ها توی اینترکاسپال پوزیشنن، دندون‌های خلفی با هم دیگه جفت هستن. توی این حالت بر مبنای مودیفاید فون مایسز ما استرس سیگنیفیکنتی نداریم. توی این حالت تاج دندون بیشتر تحت تأثیر نیروی کامپرسیوه و میزان بندینگش حداقلی هستش. وقتی که دندونها رو میاریم جلو و حرکت پروتروزیو رو شروع میکنیم تا زمانی که برسه به حالت اج تو اج یا نوک به نوک، باید توجه داشته باشیم که تمرکز نیروی استرسی تنسایل توی ناحیه پالاتال فوسا زیاد میشه. حالا حتی توی همچین موقعیت چالشی که بیشترین بردارهای بندینگ وارد میشه، نیمه فاسیالی دندون و ناحیه سینگولوم هیچ گونه استرس ناجوری ندارن، هیچ گونه استرس آسیب زنندهی بهشون وارد نمیشه. حالا وقتی که ما میخواییم استرس ها رو آنالیز بکنیم، یعنی وضعیتی رو در نظر میگیریم که بردارهای ایکس و ایگرگ استرس توی حد اکثر میزانشون باشن. وقتی که میایم تصاویر رو بررسی میکنیم، حالا عکسش رو میذارم، خودم هم سعی میکنم که توصیفش بکنم، اصول اصلی توزیع استرس رو ما میبینیم، میفهمیم که کجای دندون نیروی کامپرشن داره، کجا نیروی تنشن. توی یه دونه اینسایزور مگزیلا وقتی که ما داریم این حرکت پروتروزیو رو انجام میدیم، دو تا ناحیه مجزا از این لحاظ دیده میشه. یکیش تحت تأثیر نیروی بندینگ قرار میگیره که اون نیمه پالاتالیه، و یک قسمتیش هم حالا اونی که بندینگ بهش تنسایل استرس هم میگن که توی عکس با نواحی مثبت با مقادیر مثبت نشون داده شده. یه قسمت دیگهش نیمه فاسیالی دندونه که استرس کامپرسیو نشون میده. حالا خودش گفته که توی عکس ها نگاه کنید به ناحیه سینگولوم و ببینید که سینگولوم توی این استرس ها چه وضعیتی داره، که حالا من الان عکس رو نگاه میکنم کپشنش رو و براتون توضیح میدم. خب توی کپشن عکس هم چیز خاصی نگفته، همون چیزایی که الان توضیح دادم و گفته که دندون یه چیز شبیه کانتیلور میشه که قسمت باکالیش نیروی کامپرسیو بهش وارد میشه و قسمت پالاتالیش نیروی تنسایل. بیشترین نیروی تنسایل هم توی اون ناحیه فوسای پالاتالی هستش و میگه توی این حرکت پروتروزیو اون نیروی خارجی که توسط اینسایزورهای مندیبل وارد میشه هلوهوش 50 نیوتونه و اون دفورمیشن هوریزنتالی توی ناحیه اینسایزال اج مگزیلا هم حدود 100 مایکرومتره. اگر عکس رو بخوام توصیف بکنم، قسمت هایی که نیروی بندینگ یا تنسایل بهش وارد شده رو با قرمز نشون داده و بقیه قسمت ها رو با آبی. بیشتر دندون آبی رنگه توی حرکت. اون اولش که گفتم توی اینترکاسپال پوزیشن همش آبیه، یعنی اصلا نیروی بندینگ یا تنسایل نداریم. وقتی که دندون میاد نوک به نوک میشه و همچنان نیرو وارد میکنه، توی اون فوسای پالاتالی ما قرمز رنگ داریم و باز سطح باکال همش آبیه، یعنی کامپرسیوه. و در مورد سینگولوم هم که گفته دقت کنید بهش، جالبه که با اینکه پالاتالمون قرمزه، ناحیه سینگولوممون تا یه عمقی بهش نیروی کامپرسیو وارد میشه. عکسش رو میذارم میبینید که تا یه عمقی آبی رنگه. این نکته جالبشه. حالا اینسایزورهای بالا رو گفتیم، میایم سراغ اینسایزورهای مندیبل، اونم توی حالتی که تحت شرایط مشابه قرار میگیرن، یعنی اینکه حرکت پروتروزیو انجام میشه. باید بدونیم که توی اینسایزورهای مندیبل الگو تقریبا برعکس نسبت به اینسایزورهای مگزیلا. توی حالت اینترکاسپال پوزیشن که گفتیم هیچ گونه استرس، حالا مودیفاید فون مایسز ام وی ام، من میگم برای اینکه راحت تر تلفظ بکنم، هیچ گونه استرس ام وی ام ایجاد نمیشه. توی این موقعیت باید بدونیم که کراون اون اینسایزور مندیبل بیشتر تحت تاثیر نیروهای کامپرسیوه. البته یه نکته رو توی پرانتز بگم، این که گفتم هیچ گونه استرس ام وی ام ایجاد نمیشه اشتباهه. توی کتاب نوشته هیچ گونه استرس ام وی ام سیگنیفیکانتی ایجاد نمیشه. این گوشه ذهنتون باشه که حالا یه موقع اشتباه نگفته باشم. حالا ما از حالت اینترکاسپال پوزیشن حرکت میکنیم توی حرکت پروتروزیو، میریم به سمت اج تو اج. اینجا هم استرس های تنسایل توی قسمتی شروع میکنه افزایش پیدا کردن، اما برعکس دندون های بالاست و این استرس های تنسایل توی سطح فاسیال شکل میگیرن. حالا به این نکتم توجه بکنید که شکل و جیومتری نیمه باکالی دندون های اینسایزور مندیبل کانوکس، محدبه و متفاوت با سطح پالاتالی دندون های اینسایزور بالا و میشه گفتش که شکل مناسب تری برای تحمل استرس هستن. به خاطر همین این استرس تنسایل فیشیال توی قدام پایین توی سطح باکال معمولا نسبت به اینسایزورهای بالا که توی سطح مقعر اتفاق میفته کمتر مضرن، کمتر آسیب رسانن. حالا اومده یه عکسی رو باز دوباره بررسی کرده، این عکس همون فایننس المنت، آنالیز فایننس المنت فون مایسس توی دندونهای قدام پایین. راجب فایننس المنت صحبت کردم که میدونیم چیه و راجب فون مایسس. باز دوباره توی حالت اینترکاسپال پوزیشن میگه ما هیچ گونه نیروی تنسایلی نداریم. وقتی که دندون حرکت میکنه به سمت قدام، نیروهای تنسایل توی سطح باکال ایجاد میشه که توی تصویر هم همین رو نشون میده، اما به خاطر فرم سطح باکالی دندونهای قدام پایین ما مشکلاتمون کمتره. اون نیرویی که وارد میشه هلوهوش 50 نیوتونه، اما میزان دفورمیشن سطح باکالی این سایزار مندیبلمون 60 میکرومتره. میزان هوریزنتال دفورمیشن این سایزال اج، ببخشید سطح باکالی نه، میگه نیرو که وارد میشه، توی قبلی اگر بخوایم نگاه بکنیم نیرو که وارد میشد میزان دفورمیشن اون سطح این سایزال 100 میکرومتر بود توی فک بالا توی این سایزورها، اما اینجا به خاطر فرم مناسب سطح باکال میزان دفورمیشنمون کمتره و 60 میکرومتره. خب با توجه به چیزایی که تا الان گفتم متوجه میشیم که در توزیع استرس دو تا عامل مهم داریم، یکی فرم و یکی فانکشن. خیلی مهمه که بدونیم توی نواحی که مثلا کانوکس هستن یا بیشتر کانوکسن، نواحی که کرویچر دارن، توی نواحی سینگولوم و موارد مشابه، یا مثلا توی ناحیه سرویکال سطوح فاسیال میزان استرسمون کمتر هستش. نتیجه‌ای که در نهایت میگیریم اینه که توی سطوح کانوکس که انامل قطورتر و ضخیم‌تری دارن میزان استرس کمتری رو تجربه می‌کنیم نسبت به چه سطوحی؟ به سطوح مقعری که سعی می‌کنن با توجه به شکلشون اون استرس رو توی خودشون جمع بکنن. حالا یه عکس دیگه گذاشته برای تایید حرفاش که اینم باز دوباره یه فایننس المنته. در مورد تایید این مسئله که جایی که انامل باشه یا مثلا از حالت مقعر بریم به حالت کانوکس توزیع استرس بهتر میشه. توی این عکس دو تا سانترال یا حالا اینسایزور مگزیلاس کنار هم گذاشته، توی یکیش سطح پالاتالش مودیفیه شده، یعنی کانتورش متفاوت شده، میزان اناملش بیشتر شده و محدب شده. حالا این میتونه به خاطر مثلا اون لوبهایی باشه که قبلا گفتیم که یه ورتیکال لوبهایی داره که از سینگولوم میان به سمت بالا، یا به خاطر نواحی پروگزیمالی اون ریج پروگزیمالی. در هر صورت اینا کانتور سطح پالاتالیشون با همدیگه متفاوته، یکیشون مقعره، یکیشون دارای تحدو و میزان اناملش بیشتره. اینجا توی فایننس المنت نشون داده که در این حالت توزیع استرس بهتر از اون حالتیه که تقعر بیشتری داره. و خب اینجوری میشه نتیجه گرفت یا حد زد که کلن میزان تجمع استرس توی سطوح کانوکس پالاتال حالت مودریت تری داره نسبت به سطوح مقعر. کانین ها هم اینجوری هستن. اگر یادتون باشه گفتم کانین ها برعکس این سایزور ها، اون اولش که داشتم توضیح میدادم توی پادکست قبلی، سطوح پالاتالشون مقعر نیست، در دو طرف محدب هستن. این حالت کانتور و این تحدب باکولینگوالی به کانین اجازه میده که یک دندون خیلی مناسبی برای تحمل استرس باشه و بتونه از لحاظ مکانیکی خیلی راحت نیروها رو تحمل کنه، یعنی بهتر از بقیه دندونها. در نهایت یه توضیح کوتاه داده و بعد نتیجه گیری کرده. میگه وقتی که آناتومی سطحمون نامنظمه، توزیع استرسمون هم متفاوته. یه جاهایی مثلا توی سطح پالاتال این سایزورهای بالا گفتم که ما فوسا داریم، تحدب هم داریم، مثلا همون لوبهایی که توضیح دادم. یه جاهایی که مثلا ما کانوکسیتی داریم اسموثتره، یا مثلا مثل نیمه سرویکالی کران دندون، حالا هم سطح پالاتال هم سطح فاسیال، اینجاها تجمع استرسمون کمتره، یا تجمع استرس مضر اگر بخوام بگم. و بر مبنای همه حرفایی که زدیم میخوایم نتیجه گیری کنیم. نتیجه گیری هم که کرده بر اساس حرفایی که زدیم قبلا همش رو گفتیم، میگه که ما برای این که یک لبه برنده داشته باشیم نیاز داریم به اون تقعر سطح پالاتال دندون ها، اما این خودش باعث میشه که ما توی اون نواحی تجمع استرس داشته باشیم. یعنی برای فانکشن دندون های این سایزور ما به اون تقعر نیاز داریم، اما این تقعر خودش برای ما مشکل تجمع استرس ایجاد میکنه. حالا برای جبران این چی کار کرده طبیعت؟ یه جاهایی با ضخامت بالاتر انامل ایجاد کرده، مثل سینگولوم، مثل مارژینال ریچ ها و اون لوب های ورتیکالی که توضیح دادم. اینا باعث میشن که تجمع استرسمون بهتر بشه. در مورد سینگولوم و اون کرست های مارژینال یه کارکرد دیگه هم داریم و اون پالاتال استاپه که اجازه میده که ما وقتی که بیمار دهانش رو میبنده توی ناحیه قدام یه استاپ برای ویدیو داشته باشیم، برای ورتیکال دایمنشن اوکلوژن داشته باشیم. باز یه عکسی گذاشته که توضیح داده کپشنش رو، چیز خاصی نیست، همونیه که تا الان توضیح دادم، که یه عکس فایننس المنت گذاشته که وقتی که ما ضخامت انامل رو بیشتر میکنیم، یا حالا توی اون مارژینال ریچ های این سایزورها، یا مثلا توی اون لوب های ورتیکال، توزیع استرسمون بهتر میشه. فقط همینه، چیز خاص دیگه این عکس نداره. We'll be right back. خب در مورد دندون‌های قدامی توضیح دادم که تحت استرس مثلا توی حرکت پروتروزیف چه اتفاقی واسهشون میفته. یه حالت کانتیلیور مانند پیدا میکنن، یه سمتشون کامپرسیو میشه، یه سمتشون بندینگ اتفاق میفته. اما در مورد دندون‌های خلفی به این سادگی نیست. برخلاف دندون‌های قدامی، کاسب دندون‌های خلفی اینجوری نیستش که تحت نیرو به شکل خیلی ساده تبدیل به یه حالت کانتیلیور بشن، دو قسمت بشن و اینها کامپرسیو و تنسایل. نه، اینجوری نیست. الگوی استرس توی کاسب دندون‌های خلفی خیلی پیچیده‌تره. وابسته به اینه که مثلا نیرو به چه شکل وارد میشه. ورکینگ، نان ورکینگ یا مثلا نیروی بسته شدن. یه حدس و گمان کلی هست که حالا با آزمایشات و کلینیکی و اکسپریمنتال تایید شده که مثلا اگر به دندون خلفی یک نیروی لترال وارد بشه، این میتونه مضر باشه، میتونه باعث ایجاد کرک بشه. یا مثلا نیروی عمودی که به خاطر کلنچ اتفاق میفته، یعنی نیرویی که توی موازات، یعنی در موازات محور طولی دندون باشه، این باعث ایجاد تجمع استرس مضر توی دندون نمیشه. اما وضعیتی که چالش بیشتری ایجاد میکنه برای ما، اون میکروموشن ها موقع حرکت ورکینگ و نان ورکینگ که هر دوی این حرکت ها باعث ایجاد همون پترن های استرس اینورتد میشه. مثل دندون های قدامی که توضیح دادم، گفتم پترن استرسش اینورتد معکوسه. میگه اون میکروموشنایی که توی کاسبای دندون خلفی موقع حرکات ورکینگ و نان ورکینگ اتفاق میفته، هم یک همچین پترن اینورتدی دارن. کاسبهای فانکشنال یا حالا چی اصطلاحی که اینجا نوشته ساپورتینگ کاسب، منظورش همون کاسبهای فانکشناله. میگه این کاسبها به طور کلی موقع حرکت ورکینگ و نان ورکینگ حمایت میشن. اکثر استرسی که بهشون وارد میشه کامپرسیوه، اما ناحیه‌ای از دندون مثل سنترال گروف ها اینا میتونن خیلی چالش برانگیز باشن، مخصوصا توی حرکات نان ورکینگ. میگه در این موارد بریج های مینایی و کرست ها مشخص شده که به دندون کمک میکنن تا در برابر این بیومکانیک، در برابر این استرس ها مقاومت بکنه. بیومکانیک دندون رو تقویت میکنن. پس راجع به ساپورتینگ کاسپا صحبت کردیم، کاسپای فانکشنال که گفتیم که توی این حرکات ورکینگ و نان ورکینگ اکثر نیرویی که بهشون وارد میشه کامپرسیون. مشکلی که ما داریم توی گروف ها هست که اینجاها چالش برانگیزه، اما اون انامل بریج ها و اون کرست های مینایی به ما کمک میکنن که این دندون طبیعی بیومکانیکش تقویت بشه. خب در نهایت هم نتیجه گیری کرده که کاسب های فانکشنال دندون های خلفی، پرمولر ها و مولر ها کمک میکنن به جویدن غذا، اما نشون داده شده که ممکنه که تداخلات نان ورکینگ هم داشته باشن. بعضی از ویژگی های دندون، اونجاهایی که انامل ضخیم تره، مثلا اوبلیک ریچ ها یا مارجینال ریچ ها، میتونن این مشکل رو برطرف کنن، کمک بکنن به استحکام دندون. که اگر حالا همه نیرو هم کامپرسیو نبود، مثلا توی حرکات نان ورکینگ ما تداخلی داشتیم، این مسئله رو جبران بکنه و این کمبود رو به اصطلاح جبران بکنه. این یه مسئله. مسئله بعدی این که این اوبلیک ریچ ها و این مارجینال ریچ ها همچنین میتونن یه استاپ ایجاد بکنن برای ارتفاع عمودی و ویدیو بیمار توی قسمت خلفی. یه مسئله دیگه ای رو هم باید مد نظر داشته باشیم که خود دی ای جی، یعنی محل اتصال دنتین به انامل، جز موارد طبیعی، مکانیسم های طبیعی محافظت دندون در برابر این مواردیه که گفتم، که حالا تو سکشن بعدی کاملتر توضیح میدم. یه مسئله دیگه هم این که باید تو ذهنتون باشه که سایش اوکلوزالی لزوماً باعث از دست رفتن ویدیو نمیشه، چون میدونیم که ممکنه که همزمان با اون رشد آلدولار پروسس هم اتفاق بیفته و این سایش و از دست رفتن ویدیو ناشی از اون رو جبران بکنه. این مربوط به این سکشن بود، سکشن 5 فصل 1 که الان تموم شد. یه عکس مونده که عکسش رو توضیح میدم و بعد میریم سراغ سکشن 6. عکس 1.9 هم اومده یک دندون مولر رو کراس سیکشن زده و فایننس المنتش رو بررسی کرده توی سه حالت، یکی ورتیکال کلنچینگ، یکی نان ورکینگ موشن و یکی هم حرکت ورکینگ با دو تا تماس. میگه در هر مورد، در هر کدوم از این سه تا موردی که ذکر کردم، مجموعه نیروهای خارجی که وارد شدن 200 نیوتونن و خب پترن استرس متفاوته توی میکرو موشن های ورکینگ و نان ورکینگ، معکوس همه. پس یادتون باشه پترن استرس توی میکرو موشن های ورکینگ و نان ورکینگ توی فایننس المنت معکوس همه، و توی میکرو موشن نان ورکینگ بیشترین میزان استرس ایجاد شده، در حالی که توی حرکت کلنچینگ وقتی که دندون رو داریم فشار میدیم در محور طولیش، بیشترین میزان استرس کامپرسیو ایجاد شده. این که گفتم میکرو موشن نان ورکینگ باعث ایجاد بیشترین میزان استرس میشه، منظورم استرسیه که باعث سپریشن کاسپا میشه. پس میکرو موشن نان ورکینگ بیشترین میزان استرس رو ایجاد میکنه و توی ورتیکال کلینچینگ ما بیشتر نیروهامون کامپرسیوه. در مورد بقیه کپشن عکس هم خب داره توضیح میده، مثلا در مورد استرس MVM توضیح داده که حالا من عکس رو میذارم که مثلا میگه نقشه گسترش استرس MVM به این شکله که از ناحیه سمنت و انامل جانکشن یا CEJ در سمت لینگوال پالاتال شروع میشه و به سمت باکال گسترش پیدا میکنه، که حالا اینو عکسش رو میذارم بهش دقت بکنین. و یه نکته دیگه که قبلا هم بهش اشاره کردم، وجود کرست ها و فیشور هاست که وقتی که اینها رو ما داشته باشیم میزان توزیع استرس مضرمون متفاوته. وقتی که فیشور داشته باشیم خب مشکل بیشتره. گفتم که این آناتومی، این که اناملمون یه جا زیاد باشه، این که گروف داشته باشیم، این که برجستگی مینایی داشته باشیم به استحکام کمک میکنه. برعکسش هم وقتی که فیشور داشته باشیم، شیار عمیق داشته باشیم، باعث میشه که توزیع استرسمون نامطلوب تر باشه. وارد قسمت ششم از فصل یک میشیم که میشه کرک های فیزیولوژیک انامل و دی ای جی. این عنوانشه. میگه وقتی ما دوتا باف داریم که اینا کنار همدیگه هن، اما خصوصیاتشون مثلا مدولوس آف الاستیسیتیشون با همدیگه فرق داره و اینا قراره با همدیگه فیوز بشن یک کمپلکس تشکیل بدن، یه مقدار مشکلاتی پیدا میکنیم برای اینکه این فیوژنمون موفق باشه. استرسی که به این سطح و این ساختار دولایه وارد میشه، که این دوتا ساختار هم گفتم خصوصیات فیزیکیشون متفاوته، معمولا باعث ایجاد تمرکز استرس های کانونی توی ناحیه اینترفیس بین این دوتا خواهد شد. اگر قرار باشه که سطوح انامل و دنتین خیلی راحت و ساده و همدیگه باند بشن بدون هیچ ساختار خاصی، اون وقت مثلا اگر ما توی انامل کرک داشته باشیم، این کرک به راحتی از مرز بین انامل و دنتین عبور میکنه، از دی ای جی عبور میکنه و وارد دنتین میشه. اما در دنیای واقعی وضعیت یک مقدار متفاوته، به خاطر اینکه با افزایش سن ما کرک های متعددی توی انامل میبینیم، اما به ندرت پیش میاد که این کرک ها بیان ساختار و اون یک پارچگی ساختاری دندون رو به هم بریزن و وارد دنتین بشن. برای همین مشخصاً باند بین انامل و دنتین یک باند ساده و یک تماس ساده نیست، چون همونجوری که گفتم اگر ساده بود این کرک ها به راحتی عبور میکردن و وارد دنتین میشدن. و همونجوری که گفتم در دندون طبیعی این تماس یک تماس ساده نیست، این باند یک باند ساده نیست، بهش میگن فیبریل رینفورسد باند، یعنی تماس بین دنتین و انامل فیبریل رینفورسده. بخوام یه خورده جزئی تر توضیح بدم، DEJ یک سطح moderately mineralized، یعنی که از لحاظ معدنی شدن moderate، و بین دو بافتی قرار داره که اینا highly mineralizedن، یعنی خود DEJ moderate از لحاظ معدنی شدن و بین دو تا سطحی قرار داره که به شدت معدنی هستن، یعنی انامل و دنتین به شدت مینرالایز و معدنی هستن و دی ای جی مادریته، یعنی مادریتلی مینرالایز شده. بعد باندل های زخیم و موازی کلاژن میان یه حالت تثبیت کنندگی به این میدن که این باعث میشه که مثلا کرک های مینایی متوقف بشن یا دایورت بشن و به سمت در هر صورت به سمت دی ای جی نیان و حالا باعث پلاستیک دفورمیشنشون بشه یا هرچی، اما در هر صورت این باندل های زخیم کلاژن اونجا عمل کننده هستن و عمل تثبیت دهندگی دارن که حالا توی پرانتز نوشته فایبرهای فون کورف که مال منتل دنتینن. حالا این دیگه خیلی وارد بافت میشه، من نمیرم دنبالش که ببینم فایبرهای فون کورف منتل دنتین چیه، اما بدونید که اونجا کلاژن های کورس و پارالل حالت تثبیت دهندگی دارن و این کرک های مینایی رو متوقف و یا دایورت میکنن. توی صحبت هایی که الان گفتم یه اشتباه کوچولو داشتم، گفتم که این فایبرها باعث میشن که کرک های مینایی به سمت دی ای جی نیان. حالا چون صحبت طولانی بود من کلش رو حس نکردم و بخوام از اول بگم، این رو بدونید که اونجا دایورت میکنن و نمیذارن که این کرک به سمت دنتین بره. من اشتباها گفتم دی ای جی، پس نمیذارن به سمت دنتین بره، این کرک رو یا متوقف میکنن و یا دایورتش میکنن. از دی ای جی اومدن با میکروسکوپ الکترونی اسکن و فوتوگرافی تهیه کردن و اونجا هم نشون داده شده که کرک ها وقتی که میرسن به دی ای جی دوچار دیفلکشن میشن و میرن به یک سمت دیگه. ساختار دی ای جی توی این عکس ها دو مدل اسکالوپینگ داره که حالا عکساش هست، من عکساش رو میذارم که ببینین. این اسکالوپینگ یا این دالبور دالبور بودن به اصطلاح، حالا بخوایم خیلی فارسیش بکنیم، باعث میشه که کیفیت سطح تماس بین دنتین و انامل بهتر بشه، اون سطح مقطع تماسشون بیشتر بشه، باعث افزایش استحکام باند بین انامل و دنتین میشه و مشخص شده اون جاهایی که دندون ما بیشتر تحت استرس های فانکشناله این اسکالوپینگ واضح تر و بزرگتر هست. در مورد عکس هم، عکس 1-10 اومده موقعیت فضایی دی ای جی و ساختارش رو نشون داده و فورمیشنش رو میگه شبیه یه کندوی عسل میمونه، اون فرو رفتگی هاش و اینها، و این حالت اسکالوب مانندش خب گفتم چه اثرات مثبتی داره. در عین اینکه اسکالوب های بزرگ داره، اسکالوب های کوچیک هم داره. توی همین عکس حالا قسمت بش اومده روی دندون رو نشون داده و خب یه قسمتش رو بزرگ کرده و میجر اسکالوب ها رو نشون داده، کلاژن های قطور و تافت ها که وارد انامل شدن، و بعد یه قسمتی از همون رو دوباره اومده بزرگ کرده و اینجا اسکالوب های کوچکتر رو نشون داده و باندل های کلاژن رو، که میگه اینها وارد انامل میشن و کلن باعث میشن که بین دنتین و انامل یک حالت یک پارچگی ایجاد بشه، همون چیزی که اولش گفتم فیبریل رینفورس باند. توی این عکس مشخصه این باندل های کلاژن که انامل تافت ها وارد انامل شدن، بعد توی این اسکالوب های کوچیکتر که حالا بزرگش کرده توی تصویر نشون میده که یک قسمت های از این باندل های کلاژن وارد دنتین شدن، یک قسمت های وارد انامل شدن. این ساختار رو خاص میکنه و اون وضعیتی رو که گفتم باعث دفلکشن کرک میشه رو ایجاد میکنه. یه نکته دیگه هم حالا جالبه، اومده دندون رو از لحاظ تکاملی بررسی کرده، میگه اگه دندون رو ما از لحاظ تکاملی بررسی بکنیم، D DEJ جز مناطقیه که اولین مراحل مینرالیزیشن اولیه توش اتفاق میفته. یعنی اگر بخوایم درست تر بگیم، ساختار دندون که میخواد شکل بگیره از سمت DEJ به دو طرف رشد اتفاق میفته. یعنی DEJ مرکز دندونه نه پالپ. اینو دقت بکنید، نکته جالبش اینه که DEJ مرکز دندونه و تکامل ساختارهای دندون از DEJ و به دو طرف شکل گرفته و پالپ نیست که بگیم مرکز دندونه. این نکته رو میخواد بهش اشاره بکنه که از لحاظ روند تکاملی DEJ توی دندون جز اولین مناطقیه که اون مینرالیزیشن اولیه توش اتفاق میفته. و آخرین چیزی که حالا توی این قسمت میگم در مورد ادامه تصویر 1:10 که اومده توی تصویرهای مختلف این DEJ رو نشون داده، با روشهای تصویر برداری مختلف این تافتها رو نشون داده، این فیبریلهای کلاژن رو نشون داده. اما یه نکته جالبی بهش اشاره کرده، میگه که باید دقت بکنیم که این فیبریلهای کلاژن نمیتونن توی انامل مینرالایز شده نفوذ بکنن. خود همین نشون دهنده اینه که اول DEJ شکل گرفته و بعدش انامل اومده حالا مینرالایز شده و شکل گرفته. یعنی اینجوری نیستش که مثلا انامل داشته باشیم بعد این فیبریل ها بخوان انامل رو سوراخ بکنن برن مثلا توی انامل. یعنی اول این DEJ شکل گرفته، این فیبریل های کلاژن شکل گرفته و بعد از دو طرفش دنتین و انامل شروع کردن مینرالایز شدن، که این همون مسئله ای که گفتم DEJ که مرکز دندونه. بقیهش هم یه عکس مثلا مربوط به بل استیج، اون مربوط به جنین شناسیه که زمانیه که مثلا DEJ شکل میگیری و اینا، که حالا خیلی اهمیتی نداره. آخرش گفته که باید توجه بکنیم که DEJ یک اینترفیزه نه یک اینترفیس، یعنی یک محل تماس دو تا سطح نیست، محل اینترفیز بین دوتا فاز قرار گرفته. و همون جوری هم که گفتم باز دوباره تکرار میکنم، مرکز دندونه و اون مینرالیزیشن از اینجا شروع شده و به دو طرف دندون، به دو طرف DEJ گسترش پیدا کرده. خب با همدیگه تا اول صفحه 24 کتاب بایومیمتیک رستوریتیو دنتیستری پاسکال مانیه خوندیم. ادامهش رو میذارم برای پادکست بعدی. همون جوری هم که قبلا گفتم، تا زمانی که فصل اول این کتاب تموم نشه فعلا موضوع پادکست هامون این کتابه. فصل اول رو که تموم کردیم، بعد حالا مثلا ممکنه چند تا مقاله بخونیم و بعد میریم دوباره فصل دومش رو به همین منوال شروع میکنیم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. اوقات خوبی رو داشته باشید.